خبرو اومدن پشت در خون خیر سرا داره حق گم میشه حدود آتیشه فتنه گرا تازه روزه یه در شده اول درد سرا پر آتیش کوچه رسیده به فال و پرا آی کسی نیست این دور برا
اشکی بود مرا که به دنیا نمی دهم، اشکی بود مرا که به دنیا نمی دهم، این است گوهری که به دریا نمی دهم. گر لحظه ای وصال حبیبم شود نصیب، آن لحظه را به عمر گوارا نمی دهم. عمری بود که گوش نشین محبتم، این گوشه را به وسعت دنیا نمی دهم. در سینه ام جمال علی نقش بسته است، در سینه ام جمال علی نقش بسته است، این سینه را به سینه سینا نمی دهم. تا زنده ام ز درگه او پا نمی کشم، دامان او ز دست تمنا نمی دهم. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمی دهم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمی دهم. امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست، امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست، این نقد را به نسیه فردا نمی دهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی علمک، السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، آجرک الله یا بقیت الله. عرض بهترین سلام ها و درود ها و تسلیت و تعزیت ما به محضر امام و مولایمان حضرت مهدی موعود ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، سینه سوختگان و داغداران عزای صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در این شام شهادت آن بانوی جلیله و مطهره. در خدمت شما هستیم با آخرین قسمت از ویژه برنامه ماه نیلی از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله امشب هم استفاده خواهیم کرد از محضر کارشناس ارجمند و استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جوادی و ساعتی رو در خدمت ایشون خواهیم بود با بیان فضائل صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السین انه خیر الناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولی از عرض تسلیت به مناسبت شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و همه شیعیان و محبین آن بانوی بزرگوار در خدمت شما هست.
خیلی ممنون و متشکرم، زنده باشید. انشالله که امشب هم همچون شبی گذشته که در خدمت جناب استاد جوادی بودیم بحث مفیدی رو و درخوری رو انشالله خواهیم داشت و عرض توسلی داشته باشیم به محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب جناب استاد جوادی بزرگوار، شب گذشته یک بحث تاریخی اعتقادی تقریبا مطرح شد دیگه، یک بحثی مطرح شد که خب باور اون میتواند اعتقادات ما رو شکل بده. حالا امشب یک مقدار از این جنبه ایجابی صدیقه طاهره سلام الله علیها یک مقدار بحث کنیم، به خود حضرت بپردازیم. وقتی ما که حداقل به صورت مؤمنان و شیعیان به حجت الهی و وجود حجت الهی قائل هستیم و قائلیم که در هر زمان یک حجت الهی باید وجود داشته باشد و باید به اون امام زمان ایمان آورد، حالا میخوایم ببینیم جایگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها چه بود؟ آیا در کنار آقا رسول الله و حضرت امیرالمومنین سلام الله علیها ایشان هم جزء اون حجج الهی محسوب میشوند؟ چه جایگاهی داشتند؟ چون که همیشه در همون ردیف بودند، نام پیامبر اعظم، نام امیرالمومنین و حسنین وقتی میآید صدیقه طاهره و بلکه اصلا محور این اصحاب کسا حضرت زهرا هستند. چطور میتونیم ایشون رو حساب کنیم؟ آیا حجت الهی هستند جدای از دیگر حجت ها؟ این رو برای ما بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بحث همچین وسیع و دامنه داریست و انظار بسیار مختلفی هم در این موضوع وجود داره. من حالا یه بحث رو از که محضر شما میگم. معمولا من بحث هم مقدمه چینی میکنم تا بحث مقداری جایگاه خودش رو خوب پیدا کنه. این هم یکی دوتا مقدمه مهم هم براش میگم. اولین بحث این که خداوند در قرآن کریم سیرش بر اینه که بنا نداره هرچه آدم خوبه معرفی کنه، سرصداشون رو در بیاره و مشهورشون کنه. اصلا سیره خدا بر این نیست. یعنی اینجور نیست که هرچه آدم خوب، هرچه آدم معنوی، هرچه آدم عارف واقعی خدا اینا رو چهره کنه، خدا اینا رو معرف و مشهور کنه، صداشو در بیاره. اصلا بنا اینجور نداره.
اصطلاح امروزی سلبریتی بشن.
آره. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا اولیای خدا به شدت دوست دارن مخفی باشن، چون شهرت براشون زحمت میاره. وقتی طرف یکی از اولیای خداست، بعد هر روز بخواد مثلا مردم بیان مراجعه کنن، هر کی کاری داره یا سوالی داره خیلی درخواست ها میشه، درخواست ها خیلی بی جای، اصلا هیچ، خلاصه آشفته بازاری. برای همین خدا بنا نداره هرچه آدم خوب صداشون در بیاره.
اولیای خودش
رو، مگر در یه صورت. من حرف آخر بحثم رو اول میزنم بعد بقیهش رو توضیح میدم. مگر در یه صورت، مگر در صورت که خداوند اون انسان معنوی و اون انسان رو بخواد حجت قرار بده و بخواد بار هدایت مردم و جامعه و امت رو به دوشش بذاره،
نه فقط الگو فراتر از حجت باشه.
یعنی اگر بنا شد کسی حجت خدا بشه به این معنا که بار هدایت امت رو بخواد به دوش بکشه، البته خدا باید او رو معروف کنه، مشهور کنه، ازش حمایت کنه، هدایت کنه، پشتیبانی کنه، اوصافشو بگه، مقاماتشو به مردم معرفی کنه، تا مردم بدونن چجوری باید با این آقا از کجا و در چه زمینه‌هایی ازش استفاده کنه،
تعاملشون با او.
ببین مثلا من این حالا اینو توضیح بدم، شما از پدر و مادر حضرت نوح پیغمبر چیزی خبر میدونی؟
من نشیدم.
واقعا مثلا شما میگفتم پدر و مادر نوح کیه؟
نه نشیدم.
بچه حالاتی داشتن؟ قطعا انسان‌های با معنویتی بودن، چون نمیشه کسی پیغمبر، پدر یه پیغمبر اولوالعزم باشه، مادر یه پیامبر اولوالعزم باشه ولی آدم با صفای معنوی نباشه، اصلا امکان نداره. ولی شما اون خدا از پدر مادر حضرت نوح هیچی نگفت. شما از پدر مادر مثلا حضرت ابراهیم چی میدونی؟
چیزی نمیدونیم. از حضرت آزر مثلا
عمویشونه. از پدرش مطمئنه. شما از پدر مادر پیغمبر خود ما که اشرف انبیا است چقدر میدونید؟
خیلی کم.
اصلا قرآن نامی از اون تو قرآن نبوده، خدا نبوده. یا مثلا حضرت موسی همینجور. ببینید چرا خدا پرنادر هرچه آدم خوب معرفه مشروع کنه؟ یعنی لازمه که گاه آدم با سیره، مذاق و در واقع فرهنگ خدا و قرآن آشناش تا ایچیدایی بهش برسه. مثلا ببینید قصه های قرآن، داستان های قرآن، خدا هیچ داستانی رو تماما نقل نکرد، همه داستان‌های یونس به نیمه است. چرا؟ چون قرآن کتاب قصه و داستان و رمان نیست. اگر خدایی قصه ای رو نقد میکنه، قصه و داستان‌های قرآن یه معبری است، پلیست برای بیان یه حقیقتی. خدا به اون حقیقت برسه داستان رو ولش میکنه، چون قرآن کتاب داستان و رمان و سرگرمی نیست. خدا خدای حکیمه، آدم حکیم کلمه به کلمه، حرف به حرفش رو با حکمت و اثر حکمت و دلیل چیز میزنه، یعنی پشتوانه باید داشته باشه.
بله.
مثلا شما قصه حضرت موسی رو نگاه کنید، اومد رفت پیش شعیب و ازدواج کرد و بعدم بالاخره گله و تشکیلاتی و دامداری و بعد با تمام دارایش و زن و بچهش داشت میرفت از طرف مصر، یه از دور دید یه آتشی، اینی آنست و نارا، من به یک آتشی اونس پیدا کردم، برم از این آتش خبر بگیرم، اگه بشه یه شعله بیارم مثلا استفاده کنم. میره و پیغمبر اصلا خدا داستانو بیل میکنه بقیهش، چی شد این زن و بچه این چی شدن، بعد آخری سر کجا رو برد، موسی برگشت بر نگشت، این اصلا قصه رها میشه. مثلا حضرت موسی و خضر با خضر مثلا همراه شد، زد کشتی رو سوراخ کرد، ولی بعد اصلا خدا بعدش نمیگه خب حالا این کشتی بعد چه شد، آیا اون حاکم غاصب کشتی اون رو گرفت نگرفت، آیا مثلا بقیه کشتی ها چه شد، سرانجام کار اینا به کجا شد، غلامه رو زد کش حضرت خضر، بعد دیگه دنبالش نمیگه پدر و مادرش چی کجا اومدن نیومدن، اعتراض کردن، چی جواب داد، چی دادگاه تشکیل داد، به کجا. همه قصه های قرآن نصف نیمه است، یعنی بر منوال و معیار رمان نویس های ما اصلا قرآن کتاب قصه
جور در نمیاد قطعا،
به خاطر اینکه یه رمان زمانی خوبه که همه جزئیات رو تو کامل بری تا آخرش، ولی قرآن اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر این عرض کردم قرآن همه چیزش حکمت داره، داستانهاش به خاطر اینکه همه اینه یه معبری است برای بیان یه واقعیتی. خدا حرف اضافه نمیزنه، حرفی که توش هدایت نباشه نمیزنه، حرفی که بنده ها رو به یه سمت و سوی نبره نمیزنه، چون میشه حرف لغو. بسید که اون سر تو رو گرم کنم که سر قصه تعداد اصحاب کهف، خب اختلاف کردن که آقا تعداد چند نفرن، بعضی گفتن 3 نفرن، 4 سگ یک نفر بودن، 5 نفرن، 6 بعد خدا هرکی چی شهرنا مثلا، آخرش هم خدا نگفتن چند نفرن. چرا؟ چون فایده ای نداره، حالا یا 5 نفر یا 1000 نفر یا 100000 نفر، تعدادش توی هدایت شما تأثیر نداره. برو کار اصحاب کهف سیرشون اونو دریا. خب خدایی که از دادن آمار و ارقام بیهوده که هیچ خاصیتی نداره به شدت جلوگیری میکنه، چند جای قرآن میگه حضرت موسی عصا رو زد به یه تخت سنگی، چند چشمه ازش جاری شد؟
12.
نه یه بار، نه دو بار، چند بار میگه. و خدایی که از دادن آمار و ارقام بی خودی به شدت جلوگیری میکنه، اگه جنبه هدایتی توش نباشه، برچه خدا سر در قصه 12 چند بار تکرار میکنه؟ ولی که چی هم؟ فنفجرت من حسنتا عشرت عینن قد علم کل اناسن مشن. بنده شما چرا خدا 12 رو چند بار تکرار میکنه؟
عدد
این عدد شده. چی چی ها؟ چرا خدا نمیگه اصحاب کهف چند نفر هم؟ ولی اینجا چند بار میگه 12 تا چشمه؟ اگر حرف حرف خدای حکیمه، آدم عاقل قرمزش رو میکشه، باید مثل دقت کنه که این 12 چی چی توش در میاد،
بطنش چیه، پشتش چیه.
خب حالا اونو داشتم گفتم، خدایی که از گفتن معرفی آدمای خوب جلوگیری میکنه، از پدر مادر نه حضرت نوح نه حضرت ابراهیم نه موسی نه پیغمبر هیچی نمیگه، یهو به قصه مادر حضرت عیسی که میرسه 26 بار اسم مادر حضرت عیسی رو تو قرآن میاره،
یک سوره به نامشون میشه
26 بار، نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، نه 20 بار. حتی اون وقت که خدا به حضرت مریم داره خطاب میکنه که ما یه پسری به تو میدهیم، اسمش عیسی ابن مریم است. به خود مریم داره میگه اسمش عیسی ابن مریم. ببینید اگر آدم زیرکی باشه، با سوادی باشه، ترمز نفسیه رو میکشه، میگه یه چیزی اینجا هست، یه خبری اینجا، خدا داره حرف میزنه، نه یه آدمی که مثلا نمیدونه سر تا حرفش معلوم سر کجا در بیاره. خدا داره هی میگه 12 تا چشمه، خدا داره میگه حضرت مریم 26 بار تو قرآن اسمش میگه
اصطفاکی طهرکی، بعد توصیفا میکنه.
نه غیر از توصیفاتش اصلا نامش
نام در حالی که نام مادر حضرت موسی رو نمیاره، با اینکه نقش داشته
نمیاره. خب اینو برای چی دارم میگم؟ خوام بگم آدمی که زیرک باشه، با سواد باشه، وقتی میبینه یه حکیمی مثل خدا یا یه کسی مثل پیغمبر که تماماً آینه خدا نماست، وقتی او داره روی یه چیزی حساسیت نشون میده، زود ترمزشو میکشه، میگه یه خبری اینجا، من تا نفهمم برای چی این خدای حکیم 26 بار حضرت مریم آورده نمیگذرم.
تو قرآنی که کتاب مسلمان هست،
من تا نفهمم چرا هی خدا چند بار میگه 12 تا چشم از اون سنگ حضرت موسی جاری شد، من این 12 رو بفهمه نکته‌ای توشه، چون خدا گفت. خب این مقدمه من. پس ببینید ما باید وقتی با افعال، رفتار و گفتار یه افرادی مثل پیغمبر اکرم یا خداوند متعال مواجه میشیم، باید اگر یه جایی دیدی داره اصرار میکنه یه رفتاری، یه گفتاری غیر از حد معمول داره انجام میده، اونجا باید حساسیت پیدا کنی، باید شاخکات رو تیز کنی که ببینی دنبال چی میگرده این های آدم حکیم، چون حکیم. اینو گفتم، حالا میاد این مقدمه. خیلی بحث قشنگی قرآنشا، ما حالا موضوع بحثمون چیز زیاد است، زمانم نداریم،
یعنی شواهد زیاد داریم،
خیلی میتونستم قشنگ اینجوری توضیح بدم، چون واقعا نکاتی که آدم رو اصلا آدم متوقف میشه، واقعا آدم متحیرجه خیلی زیاد داره. از این میگذرم به مناسبت شام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیه، میام سراغ پیامبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیه. ببینید ما پیغمبر اکرم رو داریم حرف میزنیم براش، تمام منابع شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم هر بار، ببین هر بار صدیقه طاهره بر پیغمبر وارد میشد، پیغمبر تمام قد بلند میشد، میرفت به سمتش، خم میشد، دست فاطمه رو میبوسید، میآورد خانمو میشون جای خودش. ببین یه وقت آیه صفایی مثلا فرض کن شما دخترت میره جای مسافرت یه مدت طولانی، یه سال دو سال ندیدیش، میای بار اول میبینیش، خب بغلش میکنی،
با یه ذوق و شوقی،
با اون طبیعیه، بار دوم میگیم خب حالا مثلا. ولی دختری که مسافرت نرفته، از اول تا حالا دور نبوده، هر بار تو ببینیش، یعنی روزی 10 بارم ببینیش این کار رو انجام میدی، این رفتاری مقدار غیر طبیعی میزن، غیر معموله.
اونم در برابر دخترت،
اونم در واقع دخترت،
سن و سالی هم نداشته به حسب،
آره تقریبا مثلا بلاز سن بچه سالی،
بله،
حالا یا نوجوان،
بله،
چون عمر و مبارکش تو جوانی تمام،
بله دیگه.
خب وقتی این رفتار از پیغمبر میبینی، آدم ها دو جور میتونن با این رفتار نگاه کنن، یه جماعت بی سواد و نفهم و جاهلی هم که بودن میتونن این رفتار پیغمبر رو چکار کنن؟ زیاده روی و لوسش کرده و دیگه شورش رو مزه در آورده و
پدر دختری
و محبت چه خبره و حالا مگه یه دختر
تک دختر و فلان،
یه آدم بی سواد جاهل میتونه
با عقل ناقص خودش
پیغمبر رو آره اینجوری تحلیل کنه که پیغمبر هم دیگه شورش رو در آورده، چه خبره مگه.
در مورد حضرت یعقوب نسبت به یوسف هم یه همچین عبارتهایی بعضی استفاده میکنن.
این یه نگاهه، ولی یه نگاه دیگه، آدمی که میگه این با اون پیغمبره، پیغمبر که خدا گفته و ما ینطق عن الهوى ان هو الا، حرفش وحیه. و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبری که همه چیزش بر ما اسوه است،
رفتارش
پیغمبری که وقتی یه پیغمبری داره تو اون شأن تو اون جایگاه یه رفتار اینجور میکنه، آدمی که زیرکه ترمزشو میکشه میگه یه چیزی هست، پیغمبری کاری میخواد بکنه، یه چیزی میخواد بگه که این کارو میکنه. این رفتار غیر عادیه، این رفتار غیر عادی حامل یه پیغام مهمه، میره دنبال حکمتش چون آدمش حکیم میدونه. یه نمونه دیگه، آیه تطهیر نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در بعضی روایات داره پیامبر اکرم تا 6 ماه، بعضی روایات داره تا 9 ماه، بعضی روایات داره تا 1 سال، بعضی روایات داره تا 18 ماه. از 6 ماه دادیم تا 18 ماه. پیامبر تا 18 ماه هر روز، هر روز، روزه چند بار پیغمبر رفت مسجد نماز؟
دیگه حداقل 5 بار.
وای میساد مقابل هر موقع میاد میاد بره مسجد نماز، مقابل خانه از زهرا و امیرالمومنین که میرسید میساد این صحبت رو میکرد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب حرف یه روز درو نیست، بگیم خب حالا آیه تازه نازل شده، پیغمبر میخواد یه چند روز این کار رو بکنه که مثلا مردم بفهمن. خیلی، مگه مدینه چقدر جمعیت داشت؟ مگه مدینه چقدر وسعتش داشت؟ 18 ماه هر روز، روزه چند بار؟ آدم بی سواد جاهل میگه با پیغمبرم خستم میکرد خدا را که. آدم زیرک میگه با یه چیزیه، با پیغمبره، حکیمه، 18 ماه هر روز، روزه چند بار، من نمیتونم که ناش بگذرم.
در خانه خودش پیامبر این کارو نکرد، در خانه علی و فاطمه.
پس من بدارم دنبال که ببینم بس چی پیغمبر داره این کارو میکنه، چی میخواد بگه. اینم مورد دو.
بله.
مورد سوم، وقتی این آیه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خداوند یه بیوت جمع بیت، بیتن یعنی خانه، خدا یه خانه های رو اجازه رفعتش رو داده، اجازه بزرگیش رو داده، اجازه نامش تو اون خونه ها برده بشه. خب وقتی، خب خیلی مهمه، خدا داره یه خانه های بیوت رو علامت میذاره، نشانی میذاره، اون خانه ها محل نام خدا، یاد خدا و رفعت و بزرگیش رو خدا. برای همین صحابه دور پیغمبر چسته بودن به حضرت گفتن یا رسول الله این بیوت منظور کدوم بیوت؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع، کدوم بیوته؟ پیامبر اکرم فرمود هی بیوت الانبیا، منظور از این بیوت، بیوت انبیاست، انبیا الهی رو خدا همچی مقامی داد. تا پیغمبر اینو گفت همه ی روایات شیعه و سنی، همه ی منابع اهل سنن هم فصلشون داره که ابوبکر رو شکر به پیغمبر گفت یا رسول الله خانه علی و فاطمه از همین بیوته؟ من قبل از که بگم پیغمبر چه جوابی داد، میخوام این سوال از شما بکنم، بینندگان محترم حتما روش فکر کنن که چرا ابوبکر از بین همه بیت ها و بین همه صحابه خود به خود متوجه خانه از زهرا شد؟
ناخودآگاه قاعدش این بود که میگفت خانه ما هم مثلا آیا شما
آیا می خانه شود؟ من آیا خانه عمر بالاخره یارش دیگه با هم مثلا، یا فلان صحابه جلیل القدر بالاخره پیغمبر صحابه بزرگم خانه مثلا نمیدونم بگم که حمزه سید و شهدا و آدمای بزرگ هم نبودن. چرا ابوبکر از بین اون همه صحابه که واقعا بعضیشون هم جلیل القدرن، چرا از بین همه اونا ابوبکر متوجه خانه امیرالمومنین از زهرا شد؟ به خاطر اینکه از بس پیغمبر رو این بیت حساسیت نشون داده،
این کار رو تکرار کرده
از بس بود. هر وقت صحبت فضیلتی کمالی چیزی پیش اومده همه رو متوجه این بیت کرده. طبیعتاً به طور ناخودآگاه وقتی پیغمبر فرمود منظور از اون بیوت بیوت انبیان، ناخودآگاه اول گفت این هم همونه، از بس پیغمبر برای این بیت حرف زده،
ملحق کرده به بیت خودش.
از بس پیغمبر این بیت رو به بیوت انبیا و همه اونا ملحق کرده، برای همین اوقت متوجه خانه از زهرا شد. حالا پیغمبر چی جواب داد؟ جواب پیغمبر، پیغمبر فرمود نعم من افاضلها. اصلا نه این که این بیت هم همون بیوته، افضل از همه بیوت انبیا این بیت. ببین آدم عاقل اینا رو متوقفش میکنه، نگهش میداره. چرا پیغمبر داره اینقدر حساسیت رو این بیت نشون میده؟ اینم یه مورد. مورد بعد ببین از این موارد خواهم بشمارم، خیلی اینقدر زیاده. حدیث کسا، حدیث کسا رو همه نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن، غیر از اون بخشش که فضائل اهل بیته، کرامات اهل بیته، اصل واقعه و اهل سنت هم نقل کرده.
اصل واقعه بالا. و نقل شده است.
خب وقتی جبرائیل و ملائک از خدا پرسن یا رب و من تحت الکسا، زیر این کسا کیان، خدا همه جور میتونست جواب بده. میتونست توی پیغمبر است و مثلا دخترش پیغمبر است و دامادش پیغمبر است و مثلا اولادش. چرا خدا تعالی صدیق طاهر را محور قرارش داد؟ هم فاطمه و ابوها و بعدها و بنوها. اینم یه مورد. آقا شما شنیدید، خدا انشاءالله قسمت روزی همه بکنه زیارت قبر پیامبر اکرم مدینه رو. وقت محراب پیامبر رو مشرف شدید شما؟
بله امسال جای شما خالی بود.
الحمدلله
تا دیگه متاسفانه دسترسی رو محدود کردن، اینقدر محدود کردن که
من خیلی سفر خیلی رفتم با محله و با اون شهر خیلی آشنا. تو مسجد پیامبر که تو محلی تو محله محوطه روضه پیامبر محراب پیامبر اونجا.
درسته محراب اصلی پیامبر،
محراب اصلی پیامبر اونجاست.
درسته.
ولی پیغمبر یه محراب تهجد داره،
شبها میرفتن اونجا تهجد میکردن.
محراب تهجد یعنی چی؟ یعنی محراب نماز شب و شب زنده داره های پیامبر اکرم. همون نماز شبی که بر پیغمبر واجب بود، همون نماز شبی که خدا به پیغمبر همون پیغمبر فتهجد بهی نافلتن لک عصا ان یبعثک ربک مقاما
محمودا.
پیغمبری که بناست به مقام محمود برسه که معرکه است که مقام محمود چه مقامیه. خب آقا خدا به پیغمبر میگه میخوام به مقام محمود برسی، باید اهل تهجد و نماز شب باشی. محراب تهجد پیغمبر اکرم پشت دیوار خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، نه تو محراب خودش.
بله.
چرا؟ یعنی چرا پیغمبر رو بیاد تهجد و شب زنده دارش که میخواد به مقام محمود برسه رو اونجا رها میکنه؟
خونه خودش هم رها میکنه؟
بله، داخل پشت دیوار خانه از زهرا. انا اونه که رفتن تصویر کنن میدونم چم دیوار خانه زهرا مقابل نزدیک اصحاب صفه است.
بله که الان که... اشتباهن میگن اصحاب،
حالا آره معروفه به اصحاب صفه، ولی محل خواجگان چیز بوده.
بله.
حرم بوده اون وقت.
یک سکوی هست الان.
بله اون سکوی دیوار. جلوش دیوار خانه زهرا است که الان جای اون محراب رو قفسه قرآن گذاشتن.
دقیقاً. بله.
خب چرا پیغمبر باید نماز شب شده پشت دیوار خانه فاطمه زهرا بخونه؟ ببین نمیشه از این آسون بگذری. این همه سوال، این همه حساسیت برای چی؟ چیه پیغمبر چی میخواد بگه؟ آقا یه روایتی داریم خیلی روایت عجیبیه. پیامبر اکرم به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه. علی جان هر چه فاطمه بهت امر کرد حتما گوش کن، اطاعت کن. این علی ابن ابی طالب آدم نیست که کس بهش امر کنه غیر پیامبر اکرم. این بوده برای یه آقایی حرف نزن که اصلا عقول بشر از فهم جایگاهش
عاجز متوقف است.
وقت مثلا پیغمبر میگه علی جان هر چه فاطمه بهت امر کرد، یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه. کی به علی ابن ابی طالب امر میکنه و علی ابن ابی طالب بعد پیغمبر از کی باید حرف بشنوه؟ یا در روایت دیگه داریم که حضرت فرمود ولقد کانت علیه السلام مفروضت الطاعه الا جمیع من خلق الله من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکه. حضرت زهرا سلام الله علیها مفروض الطاعه، یعنی بر همه موجودات واجب از هر چه فاطمه امر کرد بگن چش. الا جمیع من خلق الله، بعد توضیح میده من الجن والانس والطیر والوحوش، پرندگان آسمان، وحشیای زمین، دریا، همه انبیا، ملائک، همه باید بگن چشم.
ماسب الله باید بهشون بگن چشم.
خب حالا از این از کردم از این دست چیزا اینجوری، کرامات که نه، از این نکات اینجوری طبعا. که ماها درکش برامون سخت زیاده. خب وقتی اینا رو میذاریم کنار هم، یه چیزی، یه خبریه اینجا، بالاخره پیغمبره. من نمیتونم همه اینا رو با هم بگم پیغمبر مثلا زیاده روی کرده چون دخترش بوده. بالاخره پیغمبر بازم بچه داشته. برای کدوم یک از بچه های دیگهش این کار رو کرد؟ یعنی پیغمبر فقط محبت پدرش مال یه بچهشه؟ یعنی بچه های دیگهش رو پیغمبر نعوذ بالله بی‌عدالتی کرده، ظلم کرده، اجحاف کرده، این کار نکرده؟ نمیتونم من اینا رو اینجوری قبول کنم. نتیجه هم یه چیزی به ذهن آدم میره، اون که برو مالی یه پیغمبر راشی داره این کار رو میکنه، یه خبر تو فاطمه هست.
میخواید این رو بگذاریم نتیجه هر رو؟ من دلم نمیاد این بحث رو قطع میکردم، دوست نداشتم رو قطع کنم. میام برنامه رو ببینیم و این نتیجه رو بگذاریم این بخش دوم و پایانی برنامه. پس با ما حتما همراه باشید.
سلام عزیزم، فدای قبر بی نشونت، فدای قامت کمونت، ببین شدم فاتح خونت. سلام عزیزم، خوشی از این دنیا ندیدی، حالا دیگه راحت خوابیدی، چرا جوابمو نمیدی؟ دیدی چقدر زود حرفای ما رو بردن از یاد، میونه ما جدایی افتاد، تنها شدم ای داد بیداد. دیدی چقدر زود تاب و توانم و گرفتم، یار جوونم و گرفتم، خانوم خونم رو گرفتم. بعد تو دیگه خونم اونو عزا گرفته، بساط گریه پا گرفته، زینب تو نوا گرفته. جایی مادر حسن ز غصه بیقراره، ز دیدش که غم میباره، تو دستش یه گوه گوشواره، کجایی مادر که خیلی در همه حسینت تا نمونه تشنه حسینت، خواب میرسونم به حسینت. یه روز تو گودال گره میافته توی کارم، نمیشه آب براش بیارم، دستامو رو سرم میذارم. نور دو عینم قریب کربلا حسینم، قریب کربلا حسینم، قریب کربلا حسینا.
اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واصفيائك. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با بخش پایانی ویژه برنامه ماه نیلی در شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. در خدمت استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر جوادی هستیم. یک بحث معرفتی رو آغاز کردن در قسمت قبلی برنامه پیرامون وجود صدیقه طاهره سلام الله علیها، و با این پرسش عرض کردم که چطور می توانیم، آیا ایشان جزو حجج الهی بودند در کنار مثلا آقا رسول الله و آقا امیرالمؤمنین، و ایشون تبیین فرمودند و بخشی هم موند، روایت هایی رو فرمودید و بسیار هم روایت های شگفت انگیزی بود، نابی بود، من خودم حقیقتش نشنیده بودم، و ادامه اون روایت ها رو داشته باشیم. از دستان حضرت ها
خدمت ها عرض کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها واجب و طاعه بودن بر همه در واقع ماسوی الله
مخلوقات،
همه مخلوقات واجب بود ازشون اطاعت کنن. ما این موارد حالا واقعا زیاده که میگم واقعا، مثلا شما نگاه کنید وقتی خدا میخواد قرآن رو به پیغمبر اکرم بده بدون هیچ تشریفاتی قرآن رو نازل میکنه، ولی خدا میخواد به پیغمبر اکرم فاطمه رو بده، به پیغمبر فرمود که 40 شب باید بری
عبادت کنی،
عبادت ویژه کنی غار حرا، بعد 40 شب روزها روزه شبها عبادت خاص، بعدم یه غذای بهشتی میارن میگن این خوردن این غذا به غیرش تو بر بقیه حرامه، یعنی خدا با کلی تشریفات بر پیغمبر فاطمه میده. خدا برای دادن کدوم موجود و مخلوق اینقدر بعدم عبادت پیغمبر با پیغمبر اشرف انبیا،
خود پیغمبر معصوم بوده،
یا مثلا یه آدم خطاکاری بوده، آدم عادی بوده، باید میرفته خودش رو آماده
بگیره مثلا
این نعمت میکرده، میگفته خب بالاخره بله، ولی پیغمبره، پیغمبر شده تو مقام رسالت، آدم که مقام رسالت به دوشش هست نمیتونه از مردم جدا بشه چون هدایت به مشکل میخوره، ولی خدا میگه با همه اینا که خودم برات در واقع ایجاد کردم بهت دست دادم، اگه میخوای فاطمه بهت بدم باید 40 شب بری 40 نشینی کن. ببینید ما نمیتونیم از زهرا به این آسانی بگذریم. خب همه اینا رو برای چی؟ مقدمه بخش قبل رو یادتونه چی گفتم؟ گفتم خدا بنا نداره کسی رو چهره کنه، کسی رو معروف کنه، مگر اینکه
دلیل داشته باشه،
مگر اینکه حجت قرار بده، مگر اینکه بار هدایت رو روشش قرار بده. میدونی چرا حضرت مریم رو خدا 26 بار اسمش رو تو قرآن آورد ولی پدر مادر بقیه انبیا رو هیچ بار؟ به خاطر اینکه یکی از مهمترین اسناد سندهای رسالت حضرت عیسی حضرت مریم
مادرش،
یعنی سند حجیت و رسالت حضرت عیسی حضرت مریم. خب خیلی مهم، این توضیحش بمانه ها مفصله، فقط خواستم نکته رو بگم و رد شم. علت این که خدا حضرت مریم رو اینقدر قرآن معرفیش میکنه به خاطر اینکه بار گذاشته رو دوشش. سند حجیت و رسالت حضرت عیسی است جناب مریم سلام الله علیها. پس چون بار رو دوششه خدا اینجوری صداشو در میاره که حضرت عیسی بتونه ادعا پیغمبری بکنه. سند پیغمبری حضرت عیسی حضرت مریم. صدیقه طاهره سلام الله علیه هم از همین بابه. اگر شما میبینی اینقدر پیغمبر اکرم به دستور خدا ورز داری، وقتی عایشه اعتراض کرد یا رسول الله چرا اینقدر زیاد روی میکنی تو احترام به زهرا، حضرت فرمود که اسکتی یا عایشه، عایشه ساکت شو، اینا همش به دستور خداست، از جانب خودم نیست. چرا این کار رو میکنه پیغمبر؟ به خاطر اینکه خدا بار گذاشته رو دوش صدیقه طاهره، بار هدایت و حجیت. چون اگر او حجت نبود اصلا نیاز به هیچ کدوم اینا نبود.
بله.
چون بار رو دوششه باید این در واقع جایگاه ها روشن بشه. حالا چه باری رو دوششه؟ این حالا تازه اصل قصه اینه.
ماجرا اینجا.
آقا پیغمبر اکرم وقتی از دنیا رفتن به روایت 95 روز، چون میدونی جبرائیل بر هر کسی حتی به انبیاء الهی هم به هر پیغمبری نازل نمیشد. حضرت یعقوب وقتی خیلی ناراحت بود که نمیدونست از یوسف خبر نداشت، اون که به حضرت یعقوب خبر داد که یوسف تو زنده است، از جناب عزرائیل بود نه جبرائیل. جبرائیل به هر پیغمبری هم نازل نمیشد، بر همین اصلا یک جایگاه ویژه داره. بعد از پیغمبر اکرم 95 روز عین این روزها رو جبرائیل نازل میشد به حضرت زهرا سلام الله علیها. روایات و اصول کافی بسیار محکم داریم و مطالبی رو جبرائیل بر حضرت زهرا علیها السلام می آورد و نازل میکرد و علی ابن ابی طالب اون مطالب رو املا میکرد و مینوشت.
همون صحیفه فاطمه.
حالا الان میگم قصه شی، حالا توضیح بدم.
خب بله.
اول که میخوام چی بگم.
بله.
جبرائیل نازل میشد، نه پیغمبر، نه ملک فرشته مثلا دیگه، بر حضرت زهرا وارد میشد، مطالبی رو میگفت، تازه اون مطالب رو امیرالمومنین املا میکرد که به عنوان سند بمانه.
جبرائیل هم که پیک خداوند،
جبرائیل هم که اصلا بالاتر مقام رو داره دیگه.
بله.
خب جالب روایت ابوبصیر ما خدمت امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله ما این حدیثی شنیدیم، درست این حدیث که چی؟ که پیامبر اکرم 1000 باب علم بر علی ابن ابی طالب باز کرد که از هر بابیش 1000 باب دیگه باز میشد، درسته؟ حضرت فرمود بله حدیث درسته. گفت یا ابن رسول الله اون 1000 باب 1000 باب در تو در تو نزد شما هم هست؟ حضرت فرمود بله نزد ما هم هست. ابو بصیر گفت آها، پس برای همین هر کی هر سوالی میکنه شما بیدرنگ جواب میدید؟ آقا فرمود نه. گفت نه؟ نه. گفت پس چجوری شما هر کی هر سوال میکنه بیدرنگ جواب میدید؟ گفت به خاطر که نزد ما مصحف مادر ما فاطمه است. ما مصحف مادر اون فاطمه رو داریم که هر چی میپرسن بیدرنگ جواب بدیم از اونجاست. این کاملا نشان از اینه که اون 1000 بابی که از هر بابش 1000 باب باز میشه، تازه علمش چیزی غیر از مصحف از زهرا است. خیلی یواش یواش من سعی میکنم بحثو یواش یعنی رقیق بگم، نمیخوام سختش کنم یا سنگینش کنم. پس یه چیزی نازل شده، اونها رو همه رو امیرالمومنین املا کرده، مجموع اونها شد به نام مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها. مصحف، این مصحف باز برای اونه که اهل علم من بگم، این غیر از قصه عرض کنم که حدیث جابره ها، حدیث لوح،
بله
حدیث لوح اگر بازش اندو، اون اصلا یه چیز دیگه است. اون یه حدیث دیگه است که در به برکت میلاد امام حسین سلام الله علیه حضرت زهرا دادن. جابر میگه من اون لوح رو دیدم و بعد برای امام باقر سلام الله علیه خون. این مصحف فاطمه یه چیز دیگه است. در این که آیا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این محتویاتی که حضرت زهرا میگفتن و آقا مینوشتن از قبل خبردار بوده یا نه بحثه. بعضی میگن این یه علمی است که حتی علی ابن ابی طالب هم هنوز نداشته، نمیدونسته و با گفتن جبرائیل و بیان از زهرا و املاش امیرالمؤمنین تازه خبردار شده از این علم. بعضی میگن نه ممکنه بوده باشه، بعضی میگن نه خب انشائیه دیگه، یعنی اگر بخواد انشا، اگر بخواهد میداند. خلاصه معرکه وارد اون بحثا نمیشه.
بله.
ما چیزیم به نام مصحف
فاطمه
زهرا سلام الله علیه. تو مباحث امامت یه بحثیه که ما میگیم علم امام یه علم ویژه است.
بله خاصه.
علم خاص.
بله.
یکی از موضوعات در بحث امامت اینه که منابع علم امام چیه؟ یعنی امام این همه علمش رو از کجا آورده؟ منبعش کجاست؟ 7-8 تا منبع برای علم امام تو روایات داریم. وقتی از امام پرسن شما این همه علمتون از کجا میارید؟ آیا وحی میشه؟ حضرت فرمود یه بخشش وحیه، یه بخشش ارث وراثته، یه بخشش نمیدونم عرض کنم که ستون نوره، یه بخشش تحدیثه، یه بخشش چی؟ یکی از مهمترین منابع علم اهل بیت مصحف از زهرا سلام الله علیه. خب این یواش یواش داره بحث مهم میشه که اینقدر این مصحف مهمه که از منابع علم امامه
محسوب شما
محسوب.
یعنی الان هم نزده
الان هم نزده حضرت ولی سلام الله علیه و خیلی چیزا رو حضرات معصومین ارجام دادن به مصحف مادرشون فاطمه. رضا اومد گفت که آقا شنیدم فلانی قیام میکنه و فلان میکنه و مثلا اسلام. بعد حضرت فرمود هر چه گشتیم اسامی اینا و اینا که تو گفتی تو مصحف مادر ما فاطمه نیست. خیلی اخبار تو مصحفه،
همون که میگن علم ما کان و ما یکون.
حالا اون یه چیز دیگه است.
باز هم
اون چیز دیگه است.
یک مرتبه
بعد یه نکته دیگه اینجا بگم. بعضی خیال نکنم یه خواهر مثلا کلن 75 رو بوده 24 ساعت هم که میگفت و مینوشته مگه چند ساعت
شده؟
نه نه اون ته اون گفتن و نوشتن عرشی ملکوتی معنوی نکاغذی یعنی اون توان یه چیز دیگه است. مثل اینکه امیر رومانی مثلا تو یک شب 1000 رکعت نماز بخون.
بله.
بعضی هم که درکش براشون سنگینه مثلا
حساب میکنن
دقیقه خب الان دقیقه نه وقتی میگم علی ابن ابی طالب می نوشت و نازل می شد و اینها باید جنبه معنوی و ملکوتیش رو حساب کنی، نه جنبه مادی و قلم کاغذ و تو چند دقیقه میگه میشه چقدر بنویسی و بعد 75-95 رو ولی یه بخشم از زهرا دنبال مسجد و مثلا اذیت آزن اینا رو نباید قاطی کنی. یکی از مهمترین منابع علم اهل بیت مصحف از زهرا سلام الله علیه. نام شیعیان حضرت تا قیامت تو اینجاست، کی چی میشه، چه اتفاقی میفته، همه اینا هست. از جمله اونهایی که در مصحف از زهرا هست سند امامت همه اهل بیت. بعضی میگن چرا نام ائمه در قرآن نیومده؟
بله.
تو قرآن نیومده به دلایل مختلف، ولی تو مصحف از زهرا اومده. یعنی یکی از مستندات امامت ائمه ما یکیش ها مصحف از زهرا سلام الله علیه است. یعنی چی؟ یعنی اگه فردا قیامت به من گفتن که جوادی تو برای چی اینجوری نماز خوندی، اینجوری روزه گرفتی، اینجوری حج رفتی، اینجوری فلان بهمان، میگم خب چون امام صادق فرمود، چون امام باقر فرمود و اونا حجت خدا منم. تمام، من حرفم تمام. خدا میاد سراغ امام صادق سلام الله علیه و حضرت صادق میگه تو بخش چی ادعای امامت کردی؟
ادعای امامتت از کجا؟
تو به کدوم سند، به کدوم مدرک ادعا امامت کردی؟ میگه به مدرک و سند مادرم فاطمه زهرا تو مصحفش. تو مصحفش بود که من
خیلی الهی هستم.
یعنی یکی از مهمترین در واقع وجوه مسند مصحف از زهرا سلام الله علیها اینه که سند امامت ائمه ماست.
پس این که حجت میشوند بر حجج الهی یکی از وجوهش اینجاست.
خب پس از زهرا حجت حجت هاست، یعنی ولذا امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمود ما اهل بیت حجت خدا بر شما این و مادر ما حجت خدا بر ماست. گرچه بعضی میگن سند این حدیث ضعیف و فلان بمون، ولی وقتی سند رو بر میگردی اصالتش رو پیدا میکنی ببینی نه کاملا حرف درست. پس حضرت زهرا میشه حجت حجت. حالا حالا برمیگردیم تو خود زمان امیرالمومنین سلام الله علیه. چه وقت داریم؟
میگن 3 دقیقه. من حیفم میاد خب. که حالا پس
خیلی خوب گوش کنید، اندازه 30 دقیقه گوش کنید تا من 3 دقیقه بگم. خدمت شما عرض کنم که امیرالمومنین سلام الله علیه یکی از اسناد امامتش مصحف فاطمه است. یکیشا ولی به دخلی که اسناد مصحف فاطمه است. یعنی اگر به علی بن ابی طالب تو برچه دائم امامت میکنه میگه مصحف فاطمه است. پس حضرت زهرا سند امامت علی بن ابی طالب. از یه زاویه وقتی نگاه میکنی به صدیقه طاهره، صدیقه طاهره حجت خداست بر علی بن ابی طالب و چون حجته و بار دوش فاطمه است، باب حجت بودن حججه، اینقدر خدا صدا شده رو برد، اینقدر خدا، اینقدر پیغمبر خم شد و بوسید و چون حجت حجت هاست. رضا از این جهت میشه حجت بر امیرالمومنین. حالا بیا از اون زاویه، امام کیه؟ علی بن ابی طالب. تو زاویه امامت علی بن ابی طالب حضرت زهرا میشه مطیع امیرالمومنین، میگه آقا جون هر چی تو بگی همونه. حضرت زهرا میشه فدایی علی بن ابی طالب، جانش رو برای امیرالمومنین میده. چرا؟ درست من از یه زاویه حجت و سند امامت تو هم، ولی از این زاویه که به من نگاه کنی تو امام منی، منم
تو وسیله پیامبری خلیفه بر.
هرچی تو بگی میگم چش. ولی وقتی اون دو نفر خواستن بیان ابوبکر عمر به ملاقات از زهرا، خدا خانم اجازه نداد. رفتم شهر المؤمنین، حضرت به زهرا گفتن که این دو تا میخوان بیان، نظرت چیه؟ گفت آقا جان البیت و بیتک و الحرت و امتک، خونه خونه تو، منم کنیزت، هرچی شما از زهرا میشه فدایی علی بن ابی طالب، جانش و سر امیرالمومنین و ولایتش رو. این نشان از صدق سندیته. یعنی حضرت زهرا نیست که خودش سند امامت علی بن ابی طالبه و این سند تمامه، و این سه خود حضرت زهرا جانش رو پای سندیت میده که علی بن ابی طالب امامه، او همه بفهمن او امام. نمیدونم تونستم برسونم یا نه،
انشالله که
یه آسان تر از این نتونستم اینو بگم.
خدا خیرتون.
آقای صفایی اگر از من بپرسن شما از فضائل علی بن ابی طالب یه چیز بگو، یه فضیلت بگو، شاید خیلی هم میگن علم علی، اسمت علی، شجاعت علی. من میگم بزرگترین فضیلت علی بن ابی طالب اینه که یه فدایی داره به نام صدیقه طاهره. اگه بفهمی صدیقه طاهره کیه، اگه بفهمی که صدیقه طاهره کسی که خودش سند امامت علی بن ابی طالب
آمده فدایی،
خودش حجت بر امامت علی بن ابی طالبه، وقت وای میسه حالا این حجت رو براش هزینه میکنه، برای دفاع از این حجت جانش رو میده. تو عالم خلقت کی یاری مثل امیرالمومنین داره؟ کدوم امامی یاری داشت مثل صدیقه طاهره سلام الله علیه. همین که صدیقه طاهره جون داده در راه علی بن ابی طالب، هیچ فضیلتی برای علی بالاتر از این نیست.
اثبات حقانیت و رسالت و ولایت
فردای قیامت میتونه به تمام عالم افتخار کنه که من یک کسی هم که یارم صدیقه طاهره
سلام الله علیه.
چه فضیلتی برای علی از این بالاتر. برای همین صدیقه طاهره حجته، برای همینه که در ردیف پیغمبر و امام بیان میشه، برای همینه هر وقت صحبت از عصمتش میشه ادله عصمت از زهرا همون دلیل عصمت پیغمبر و اهل بیت. و کلام من تمام نیست ولی مجبورم به همین مقدار بسنده کنم. یعنی خیلی دوست دارم تو این زمینه هنوز خیلی حرف بزنم.
خدا خیرتونه انشالله رب العالمین. انشالله. ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیه.
پس من پرونده این وقت نمیبندمش. خیف.
انشالله. یک فرصتی باشه که حتما در خدمت جناب عالی باشیم. انشالله. از این دریای بیکران بتونیم استفاده کنیم. گرچه دیگه قطره ای هم بچشیم برای ما کفایت
بله میکنه. اینا چیزایی که عقل ناقص ماها میفهمه
نمیرسه.
او هنوز تا واقعیتش
فردای قیامت شاید یک مقداری برامون آشکار بشه.
قیامت شاید مقداری از اون جلوه های صدیقه طاهره سلام الله علیه ها ظهور رو بروز بکنه و شاید که اونم باز همه کس نمیبینه و نمیفهمه.
ما امیدمون به ظهور حضرت هست انشاءالله. حضرت تشریف بیارن بعضی از این حقایق آشکار بشه. ممنون و متشکرم جناب استاد جوادی و بزرگوار، استفاده کردین در این دو شب. به سهم خودم سپاسگزارم. انشاءالله فرصت دیگر هم باشه در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. من هم در ادامه فرمایشات استاد عرض کنم که نشهد ان فاطمه الزهراء عصمت الله الکبرى و حجت الله علی الحجج. انشاءالله این شهادت رو همیشه همراه خودمون و در سینمون داشته باشیم تا قبرمون و تا قیامتمون. عرض پایانی ما در این آخرین شب و در این شام شهادت همچون همیشه این دعا باشد که الهی به فاطمت و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عجل ولیک المنتقم الفرج و الحافیت و النصر. تا دیداری دیگر بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين.